اثر بگذاره و اون مخاطب چون ممکنه حالا به دلایلی یا خوب نفهمه حوزه سواد رسانه یا خوب مهارت آموزی مثلا اون رانندگی میمونه دیگه دلیقا. خب که شما توی رانندگی البته اینجا یک فضای یکم متفاوت تره به خاطر اینکه اینجا حوزه شناخت و ادراک و هیجان و احساسه که تو لحظه جا به جا میشه حب و بغض ها شک و یقین ها خشما و مهربونی ها به لحظه داره جا به جا میشه اینا
ما توی رانندگی هم همین رفتار داریم میبینیم اتفاقا
دقیقاً. حالا نگاه کنید آقای اسماعیلی ببینید ما اینجا نقش زیر ساخت رو اینقدر مهم میبینیم که آمریکایی ها از 1991 که میدادی با توجه به اینکه اونم دیگه خودشون استاد حوزه سواد رسانه ایان یه شبکه ملی اطلاعات رو میندازه خب به اسم National Information Infrastructure شبکه گور هم اسمش هست یا اروپایی ها بعد از افشا شدن جاسوسی های آمریکا از طریق حالا فضای اینترنت و پروژه پریزم که آقای استودن افشاگری که از سال 2012 شما میبینید که به فکر ساختن اینترنت اروپایی و شبکه اروپایی میفتن که خانم ترزا می نخست وزیر سابق انگلیس و خانم مرکل پرچمداران مطالبه گری حالا ایجاد شبکه اروپایی هن علاوه بر اینکه در داخل کشورهاشون هم یک شبکه ایزوله واسه خودشون دارن یا دیتاهاشون و بیگ دیتاها کلان داده‌هاشون آمریکایی‌ها ندادن. بحث سوم بحث قانونه. ببینید ما بحث قانون مقابله با کودک آزاری جنسی و کودک آزاری در فضای مجازی اون کی میاد تصویب میشه بعد از اون لایو اون بچه 14 ساله یادت یکی از مقامات داستانی خود به من گفت که یک هفته قبل از این قانون آماده بوده دیگه مصادف شده با این قانون. حالا بحث اون متاسفانه حادثه‌ای که تو اون لایو بچه 14 ساله اون تینیجر با اون خانمی که در شبکه قمار شرط‌بندی بود اون صحبت‌های خیلی تأسف‌بار ما دیدیم تازه مثلا یک ماه و نیم مثلا ما قانون مقابله و کودک آزاری جنسیمون عملیاتی شده تو بحث کارگروه حالا تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضاییه یا قبلا بوده البته خیلی جدی مثلا بهش پرداخت نمیشه یا مثلا مسئولیت پذیری صاحبان پلتفرم ها خب الان مثلا یه پلتفرمی اومده همون اشاره که شما کردید تو همین شبکه شاد خب الان همین بازی هایی که با روح و روان بچه های مردم بازی میکنه حتی تو پلتفرمی که ببینید شما یه زمانی میگی اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و غیره میگی خب پلتفرم خارجی سرورش خارج کشور مدیریتش دست خودشون معلومه دشمنمون هستن دوزه شناختی هم دارن با هم میجنگن یه چیز بدیهی حواست جمع میکنه خب بعد اینکه یه راننده وقتی برای اولین بار توی جاده میره سعی میکنه شب نره
دقیقاً
خب
یعنی خودش حواس مراقب خودش هست
شما هر چقدرم که راننده حرفه‌ای باشی راننده پرخطر کنار در رانندگی میکنه یعنی شما هم به هیچ جنازه یکی بهت میزنه
اصلا وقتی آموزش میدن میگن که فرض کن همه دیوونن یعنی واقعا معلمای قدیمی اینو میگفتن حالا ما تو فضای مجازی هم فرض کنیم واقعا همه قصد و نظر دارن هیچ ایرادی نداره با این دیدگاه به بچه‌ها بگید
تو فضای مجازی چیز دیگه هم به ذریب میده اون زیست مستعار و زیست مجازی هستش که ما در این فضا داریم میبینیم و نکته ای که خیلی از این مهمتره اینه که بخشی نقش خانواده ها سایه اسماعیلی شما در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی تعاملی نگاه کنید یک خشونت خاموش علیه کودکان و جوانان متاسفانه داره به وجود میاد یک فرهنگ بسیار تأسف‌بار در بین خانواده‌هایی که عمدتاً دارای فقر سواد رسانه‌ای هم هستند داره به وجود میاد که از بچه‌هاشون فیلم عکس می‌گیرن و جالب اینجاست که مثلا در آمریکا یک قانونی یا چند سال پیش تصویب کردن که اگر بچه‌ای پدر مادری عکس فرزندش مثلا فرزند کوچیکش با یک پوشش خاص یا بدون پوشش منتشر بکنه این بچه وقتی به سن قانونی برسه اگر اون عکس توی اون شبکه اجتماعی موجود باشه میتونه از پدر و مادرش به جرم نقض حریم خصوصی شکایت بکنه. خب حالا شما اینجا میبینید خب همه اینا میشه خشونت علیه کودک. خب
یک فرم دیگه‌ش هم هست که من میخوام حتما شما مزدور جامعه شناسو پرزید. یه زمان هم هست وقتی مادر دائم سرش تو گوشی داره آفره. چت کردن ده. پدر هم اینم اینو خشونت بی توجهی به احساس عاطفی
اسمش چی گذاشتم من چند سال قبل یک مصاحبه ای کردم گفتم اینا یتیم اینترنتی ان. ببینید تاثیر مستقیم حالا اعتیاد اینترنتی یکیش خشونته خب و خشونتیه که پدر و مادری که معتاد به فضای اینترنت بله. هستن این اعتیاد رو در وقتی که حالا دکتران فرمودن بحث حالا عوامل حالا معناسازه هویتی دو چهار اختلاشان. یک نکته دیگه که گفتم الان یادم رفت، پاسخ نادرست به ناکامی ها.
درست.
ببینید وقتی پدر و مادر پاسخ نادرستی به ناکامی هاشون در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مسائل مختلف اینجا به وجود میاد، معتاد به اینترنت هم هستن، فضای اینترنت هم مدام داره در فضایی مثل اینستاگرام این اختلاف طبقاتی، اختلاف اجتماعی، اختلافات هویتی، شکاف نسلی رو داره به سرعت میبخشه، خشونت رو کی خالی میکنه؟ بچهش. جزورش به کسی دیگه ای که نمیرسه که، داد رو سر بچهش میزنه، داد رو سر همسرش میزنه. خب یعنی هم خشونت زده همسرش به خرج میده، هم ضد فرزندش. و این خشونت پنهانی که بعداً ما داریم میبینیم، یعنی کسب درآمد، کسب فالوور، کسب لایک، با اینکه بچه را مجبور به یک کاری بکنی، اسمش خشونت سایبری.
سپاسگزارم سرکار خانم سلطان حضرت عالی. خیلی کوتاه راجبم بگید، بعد برمیگردیم بخش بعدی چون زمان نداریم. به پیامک بعد از
این نکته من اشاره کنم در تکمیل فرمایش ایشون، این که ما تو وب یک با کاربران مواجه بودیم، تو وب دو با ارتباطگران، ارتباطگرانی که شاید خودشون نمیدونن محتوای محتوای وبی که مقابلشون قرار گرفته چی هست و قراره چه چیزی رو باز تولید بکنه. یعنی ما با سه جنبه مواجه هستیم در تولید محتوا، اون جنبه ایجابی، جنبه واکنشی و جنبه سنتزی، که توی مرحله اول من تولید میکنم، تو مرحله دوم و سوم واکنش نشون میدم. حالا یه داستانی هم که این وسط میتونیم خیلی راجبش فکر بکنیم و بحث بکنیم، همون بحث اقیانوسی به عمق 1 سانتی متر که من با توهم دانستن دارم در یک دنیای جدیدی زندگی میکنم و به قول شما گشت و گذارهای خانواده ها، مادر و پدرها در این فضا بدون داشتن اطلاعات با حجم وسیع از اطلاعات مواجه هستم و خودم میشم صاحب نظر، بدون اینکه بدونم این ریشه نظرات کجاست، این مفاهیمی که توضیح شده از کجا اومده، و بعد میام میگم که من هم میتونم حرف بزنم، من هم دفاعیه دارم، و همین الگوهای رفتاری رو انتقال میدم به فرزندم و فرزند من هم تبعیت میکنه از این الگوها.
من سرکار خانم حنیفی بزرگ، یک شاخه جا مونده از این قضیه حتما باید صحبت بکنیم، اونم ویدئوسازی هایی هست که ادبیات سخیف رو به کار میبره. در واقع لایک هم میخورن دیگه، هر چی سخیف‌تر و کوچه‌وارتر صحبت کردن لایک گرفتن. این هم موجب میشه که کودک ما علاقه داشته باشه به خاطر پربیننده شدن و لایک خوردن به اون ادبیات فیلم‌های مستهجن رو بیاره. از دیدگاه حضرت عالی ما چگونه باید به این موضوع برخورد بکنیم؟ بله
سلام، ممنون از موضوع خوبی که انتخاب کردید. من می‌خواستم این مسئله رو عنوان کنم که وقتی اصلا بحث خشونت نمیاد، ما همش فکرمون به سمت کتک زدن، تکلف دادن به بچه‌ها نیفته. ما الان در فضای سایبری می‌بینیم که حتی استفاده از کودکان به عنوان مدلینگ رو ما می‌شیم یک مصداقی از خشونت سایبری علیه بچه‌ها بدونیم، یا حتی نوع بازی‌هایی که اصلا به سن بچه‌ها نمی‌خوره و جزو رده‌های سنی کودکان ما نمی‌شه، همه از مصادیق خشونت سایبریه. کاش ما یک تعریف درست از خشونت سایبری نسبت به کودکان داشته باشیم که بر اساس اون مصادیقش رو به عنوان جرم تلقی بشه و ما بتونیم باهاش مقابله کنیم و اجازه ندیم که بچه‌های ما در فضای سایبری و در فضای مجازی به این شکل ورود پیدا کنن و اینجوری صدمه ببینن. اگر واقعا همچین اتفاقی بیفته فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی باشه. ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه یه سوالی از کارشناس محترم داشتم که الان خب به فضای مجازی یک چیز همه‌گیر شده، یعنی از یک کودک تا یه انسان سن و سالدار به راحتی بهش دسترسی داره. با توجه به اینکه حالا یک سری از این اپلیکیشن ها و برنامه ها حالا در ایران فیلتره، ولی به راحتی با یه فیلتر شکن هر شخصی میتونه با گوشیش وارد بشه و گوشی هم چیزیه که دیگه الان تقریبا همه بچه ها در اختیارش اون هست، پدر و مادر چه راهکاری دارن هم از نظر سیستمی هم از نظر رفتاری که فرزند رو بتونن بهتر کنترل بکنن، خدای نکرده تو این فضای مجازی دچار مشکل نشه. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
این کارو به هر صورت چیزی که وجود داشت، ما الان تو این فرصت که داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به موضوع بود، خشونت گاهی وقتا نه به عنوان یک نوع رفتار بیرونی، بلکه به اون یک باور درونی داره شکل پیدا می‌کنه. من چند وقت پیش داشتم الان خدمت اساتید درس می‌کردم، فیلمی فرستاده بودن راجع به که توی کلاسی توی خونه دختر بچه‌ای داشت کلاس کار درسش برای معلم انجام می‌داد، بعد وسط درسش برادر کوچولوش اومد باز ویدئو رد شد، صحنه خنده‌داری بود، بعد بچه ها خندن، بعد گفتم نباید این رو گسترش بدن، این هم نوعی خشونت بر علیه اون دانش آموز هست که کار درسیشو فرستاد، حالا تو خونه ایش تو برادر کوچکش اومده رد شده والا به شکلی. ببینید واقعیت اینجاست، شنونده عزیزمون درست گفتن، تعریف درست، اما صحبت و کوتاه کنم. خانم حسن‌پور بخش شماست، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما و همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. از تلفن هایی که شنیدیم و پیامک هایی که به دستمون رسیده معلومه که این موضوع پرمخاطبی بوده. آقای اسماعیلی خیلی واکنش نشون دادن شنونده ها، همونطور که تلفن اولو شنیدیم اصلا تعریف درست از خشونت رو خیلی دوست داشتن که بدونن و بتونن اونو منتقلش بکنن. یه پیامک هم در همین راستا داشتیم که مادری پیامک زده بود و پرسیده بود که انتقال اطلاعات در مورد همین تعاریف خشونت در فضای مجازی باید به چه صورت انجام بشه که در بین بچه‌ها ترس و فوبیا انجام نشه، یعنی اتفاق نیفته. به نظرم بهتره که از جناب خانم دکتر حنیفی بپرسیم که چطور ما این اطلاعات رو منتقل بکنیم. مثل اینکه ارتباطمون با دکتر حنیفی قطع شده. از سرکار خانم دکتر
هستن. خانم حنیفی تشریف آورد مجددا.
بله. خیلی ممنون میشم. خانم دکتر پرسیده بودن که چطور اطلاعات رو برای فرزندان منتقل بکنیم که بینشون ایجاد ترس نشه.
خب ببینید، یک بار قضیه داشتن آگاهی توسط خود والدین هست که حد و حدود استفاده از شبکه‌های مجازی رو متناسب با محتواش بر بچه‌ها فراهم کنن. ببینید، ما میدونیم گوشی الان گوشی مادر ممکنه دست فرزندش باشه، برای اینکه حالا بحث آموزش پیش اومده و گوشی رو اکثرا بچه‌ها دارن. بنابراین اون گروه هایی که نامناسبه برای بچه‌ها، والدین یا قفل بزنن روی گروه ها که بچه‌ها نتونن وارد اونها بشن. ببینید، متناسب سازی محتوای شبکه‌ها با سن بچه‌ها خیلی مهمه که در اونها اون خشونت رو ایجاد نکنه.
درست.
ما می‌بینیم پدر مادرها به خاطر مشغله‌ای که خودشون دارن و میخوان بچه‌ها رو یه جور مشغول کنن، بعضن گوشی رو میدن دستش، گوشی که شخصی هست. پس من نه حریم خصوصی خودم رو برای بچه‌م تعریف می‌کنم و نه اینکه بچه ها متوجه میشن که این حریم خصوصی به چه صورت هستش. پس گاهی اوقات ما از طریق رفتارمون این رو رسما برای اونها اعلام میکنیم و تشویقشون میکنیم.
بله، خیلی متشکرم.
بحث این خودمدیریتی و خودرهبری، ببینید، گرفتن گوشی روش درست نیست، گرفتن جدا کردن اون از مجازی روش درستی نیست، ولی یاد دادن به اون که شما متناسب با نیازهای عاطفی روانی و جسمی خودت باید بعضی از فیلم ها رو ببینی، اونایی که مناسب خودته، این محتوا سازی، متناسب سازی محتوا خیلی مهمه. نکته خیلی خیلی مهم اینه، گاهی اوقات بچه ها در اثر دیدن یک فیلم یک تجربه ناخوشایند رو به دست میارن، میان میخوان برای پدر مادرشون بگن. این وقت گذاشتن و جدی گرفتنه اولین تجربه ناخوشایند کودک خیلی خیلی مهم هستش تا زمینه ساز گسترش این خشونت
نباشه. خیلی خیلی ممنونیم از توضیحات کامل شما. تلفن دوم از پدر و مادرهایی شنیدیم که نگران این بودن که چطور میتونن بچه‌هاشون رو کنترل کنن. میگن با وجود این فیلتر شکنا در واقع همه چی الان در اختیار فرزندانمون هست. جناب آقای آل داوود، به نظر شما چطور میشه بچه‌ها رو توی این فضا کنترل کرد؟
ببینید، کنترل کردن به معنای محدودیت سنگین نباید در نظر گرفته بشه. خیلی وقتا الان اتحادیه اروپا یک سندی منتشر کرده، گفت 5 تا استراتژی زده، من 2 تاش رو میگم. مثلا یکی از اینها بحث ارتقای آگاهی خود خانواده هاست، که وقتی آگاهی خود والدین افزایش پیدا میکنه، میتونن این آگاهی خیلی صحیح به فرزندشون برای بایدها و نبایدها در این فضا منتقل کنن. دومین نکته بحث همراهی والدین با فرزندیه که زیر سن قانونی وارد فضای اینترنتی که میشه، که اینترنت بزرگساله، یعنی یکی از والدین حتما همراه اون فرزند بعد وارد اون فضا بشه، یا اون دستگاه، اون دیوایسی که استفاده میشه حتما بعد در معرض دید والدین باشه، که جالب برای شما بگم توی این استراتژیایی که دارم میگم مربوط به سند سیانت از کودکان برخط اتحادیه اروپا است که حالا بین 9 تا 16 سال رو براش این تجویزها رو داره، یا مثلا استفاده از متاسفانه در داخل کشور ما که شبکه سدبندی شده برای کودک وجود نداره و نوجوان، استفاده از نرم افزارهای محدود کننده و کنترلی هستش که همین الان برای سیستم عامل ها مثل ویندوز و سیستم عامل های اندروید و آی او اس نرم افزارهای متعددی وجود داره در این فضا، و حتی استفاده از نرم افزارهای کنترلی که بر روی حالا خود ویندوز وجود داره، مثلا ویندوز 7 با عنوان پنتال کنترل در کنترل پنلش هست، و ویندوز 10 هم با سیفتی فامیلی و بر روی تلفن های همراه حالا اندرویدی هم خیلی از گوشی ها بحث کیدز مود دارن، یعنی مدل کودک، از اینها استفاده کنن به نظر من میتونن کاهش بدن آسیب
خیلی کمتر استفاده میشه. الان موضوع انزوای اجتماعی حتی مطرح شده، یکی از دوستان پیامک زده و پرسیده که فرزند من که یک نوجوان هست کاملا در انزوا از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، حتی پرسیده که ما چطور میتونیم از مشکلات احتمالی که براش پیش میاد در واقع مطلع بشیم در حالی که ایشون کاملا منفک از پدر و مادرش هست. خانم دکتر سلطان محمدی به نظر شما چطور میشه این
بله ما بیایم ماجرای انزوای اجتماعی رو برگردونیم به همون آموزش‌های فردی و ارزش فردی هر کودک، و بهش یاد بدیم که تو برای فردیت خودت ارزش قائل شو، و این که دنبال مقصر توی این فضا نگردیم، کودکانمون رو همراهی بکنیم و به کودکان تفکر انتقادی رو آموزش بدیم. کودکان من باید قدرت نقد کردن رو داشته باشن، با این پروسه میشه از رها شدگیشون هویت مخدوششون جلوگیری کرد و بتونیم یه زمینه‌ای رو فراهم بکنیم که به سمت داوری‌های نابجا خودشون رو سوق ندن و هر آنچه که می‌بینن دنبال این هویت در این فضا نگردن. هویت درون خانواده هاست، درون آموزش اصیل خانواده هاست، و این رو میتونیم ما نهادینه بکنیم. و من یک جمله بگم، به جای اینکه بیایم فضای رسانه‌ای رو ما بیایم زندگی انسانی رو رسانه‌ای بکنیم، بیایم فضای رسانه‌ای رو انسانی بکنیم. اگر این اتفاق بیفته خیلی میتونیم خوشحال باشیم از اینکه کودکان ما با آسیب کمتری مواجه هستند.
من در حد 20 ثانیه یه چیزی اضافه کنم استفاده خانم دکتر، بحث ارتقای سواد رسانه‌ای و بحث اعتیاد اینترنتی خانواده ها جدی بگیرن. یکی از آسیب های جدی و نشانه های جدی اعتیاد به اینترنت همین انزوای اجتماعی هست و خیلی میتونه خطرناک بشه، در بلند مدت افسردگی های حاد رو داره، خیلی خطرناک است.
بله سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای استاد سید علیرضا آل داوود، دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلام و کارشناس فضای مجازی، مدرس و پژوهشگر، سرکار خانم دکتر زهره سلطان محمدی، دکتر علوم ارتباطات اجتماعی و جامعه شناس، سرکار خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم تربیتی. موضوع برنامه ما خشونت سایبری بود. به یک تعریف رسیدیم، جناب آقای آل داوود از خشونت سایبری نام بردن، ویژگی‌هاش رو گفتند. سرکار خانم سلطان محمدی از دیدگاه ارتباطات پرداختن که چه چیزهای موجب بروز شکاف ما بین خانواده و بروز خشونت سایبری میشه. سرکار خانم فریبا حنیفی هم اشاره فرمودند که با چه راههایی میتوانیم اون خشونت رو کنترل و هدایت بکنیم و در مسیری سالم عرضه بشود. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه، هماهنگی سرکار خانم سلامی و خانم اویسی، هر دو از بزرگوار همکاران ارجمند ما، حسن اکبری چه خبر، خانم حسن پور بخش پیامک ها رو داشتن، من فرهاد اسماعیلی اجرای برنامه رو با تو داشتم، و آقای خانی‌زاده عزیز پشت میز صدا بودن. براتون عرض روزی خوب دارم، خدا نگهدار.
در شباشب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30010 35 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل‌های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های تولیدی و زنده‌ها، مجموعه تصاویر،
فایل‌های صوتی، اطلاعات کامل برنامه‌ها و جدول پخش‌ها.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
Thank you. سیاق بزم می گل افشان دامان چه دامنم شود ای جان گل افشان بیا که غنچه ی دل گردد ببینم رقص موی تو را چه بزم می گل گیرد بوی تو را به جای گل ها بینم روی تو را شود ای جان گل افشان بیا که غنچه ی دل گردد خندان بیا ببینم رقص موی تو را چه بزم می گل گیرد بوی تو را به جای گل ها بینم روی تو را
خب دوستان عزیز شنونده شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز از آرامش باشه همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه راه روشن
راه روشن